بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 345 صفحه 11 و تخدیم و حافی ها قوتون رابعه لها انترد چبه و تفصل ما یلی ها من الصور المأخوذت عن الهز و المعان المدلکت بالوحر بحث در حالات قوای پنجگانه داشتیم، ولی ما چهار قوه رو ذکر کرده بودیم، قوه پنجم رو نگفته بودیم. در زمینی که داریم حالات قوا رو بیان میکنیم به قوه پنجم هم اشاره میکنیم که قوه متخیله است. این قوه متخیله خادم قوه واهمه است. نحوه خدمت کردنش رو هم توضیح میدیم. مطالبی که امروز بحث میشه خیلی باید مورد توجه واقع بشه، چون خیلی از متشابهاتی رو که در کلام بزرگان آمده امروز میخوام مطرح کنیم و حل کنیم انشاءالله. اولا باید توضیح داده بشه که قوه متخیله چه قوه است. ثانیا باید بیان بشه که آیا این قوه مدرک است یا اینکه مدرک نیست. و ثالثاً باید معلوم بشه که خدمتی که به واهمه میکنه و یا خدمتی که به عاقله میکنه چیست. اما مطلب اول است. همش این روز روشن میشه. اسمایشون روشن میشه. اولا بحث اول که این قوه چه قوه است. البته مباحث دیگری هم داریم که جاش کجاست، اینا لابلای مطالب اشاره میشه. این قوه همونطور که از اسمش پیداست قوه متصرف است، یعنی تصرف میکنه. هم در صور تصرف میکنه که صور رو با هم ترکیب میکنه یا صور رو از هم تفصیل میده. مثلا فرض کنید انسانی که چند تا سر داره، این رو متصرفه درست میکنه. یعنی یه انسان معمولی میبینه، بعد انسانهای دیگر رو ملاحظه میکنه، سر اون انسانهای دیگر رو منفصل میکنه، به بدن این انسان متصل میبینه. کارش تفصیل و ترکیبه. یا مثلا انسان بی سر، این کارش تفصیله. گاهی تفصیل تنهاست، گاهی ترکیب تنهاست، گاهی تفصیل و ترکیب با هم. صور رو با هم تفصیل میده یا ترکیب میکنه. گاهی هم معانی رو تفصیل میده و ترکیب میکنه. گاهی هم معنا و صورت رو تفصیل و ترکیب میده که سه تا کاره. گاهی تفصیل و ترکیبش فقط در صوره، گاهی تفصیل و ترکیبش فقط در معانی است، گاهی تفصیل و ترکیبش مختلفه، هم در صوره هم در معانی. یک طرفش صورت، یک طرفش معناست. این قوه از قوایی است که در انسان بسیار قوه مهم و نافع و بسیار قوه خطرناکیه و مضر. از یک طرف بسیار نافعه و از یک طرف بسیار مضر. اگر تا تربیت بشه و ادب بشه و زیر نظر عقل فعالیت کنه، قوه فوق‌العاده نافعیه. تمام اشیا رو بعد از غیبت در اختیار عقل قرار میده و به عقل اجازه میده که با توجه به اشیا به عنوان اینکه آیتی از آیات الهند تفکر در خدا بکنه و از این طریق به کمال برسه. میبینید زمینه کمال عقل رو فراهم میکنه و زمینه کمال عقل یعنی زمینه کمال انسان، انسان رو به کمال میرسونه و فایدهش کم نیست، زیرا که عقل انسان در ابتدا باید از همین محسوسات استفاده کنه تا به کمال برسه و محسوسات در اختیار این متصرفه. متصرفه همه محسوسات رو باید پیش عقل احضار کنه. پس وسیله خوبی است برای تکامل عقل و وسیله لازمی است که اگر نباشد عقل به کمال نمیرسه. در آخر سرها عقل میتونه بدون کمک متخیله به کمال برسه، ولی در ابتدای راه فقط متخیله باید کمک کنه، چون ما باید این صور رو به عنوان آیت ببینیم و تعقل کنیم و بعد که تعقل کردیم به کمال لایق برسیم. ابتدا باید صور رو ملاحظه کنیم و صور در اختیار متخیله است، او باید در اختیار عقل بذاره. پس عقل از طریق همین متخیله میتونه به کمال برسه، بعدها دیگه از متخیله بی نیاز میشه. این در صورتی بود که متخیله تربیت شده باشه و زیر نظر عقل کار کنه. اما اگر تربیت نشده باشه و افسار گسیخته باشه، در اختیار عقل قرار داده نشده باشه، این به زودی در اختیار شهوت و غضب میشه و صبر رو در اختیار اونها قرار میده و قوای حیوانی انسان رو تحریک میکنه و اونها بعد از قوت پیدا کردن بر عقل انسان غلبه میکنند و مصداق اون شعر شاعر که انارت العقل مکسوف و نتو هوا پیش میاد، یعنی با اطاعت از هوا و هوس نور عقل خاموش میشه، عقل میشه محکوم. ابتدا عقل محکوم میشه، بعدن کم کم عقل را همین قوه متخیله و شهوت و غضب در اختیار میگیرن و بهش میگن که حالا برای رسیدن ما به مقاصدمون نقشه بکش، که عقل میشه کارگزار اینها، مقهور و کارگزار اینها. انسان، نفس انسان محل تاختتات شهوت و غضبشه، فقط دیگه عقل فعال نیست. اگر هم فعاله، در خدمت اینا فعاله. این چنین انسانی سقوط میکنه و از مرحله انسانیت بیرون میاد. این خطر از کجا بزرگ درست شد؟ از متخیله شروع شد. متخیله در اختیار شهوت و غضب قرار گرفت و همه این بلواها رو بپا کرد. پس متخیله اگر تربیت نشده باشه و ادب نشده باشه، مزاحمترین قوه و مضرترین قوه است. و اگر تربیت بشه، قوه فوق‌العاده نافعی است. لذا عرفا، خوندید در کتاب عرفانی، عرفا به تمام مریداشون سفارش میکردن که متخیلتون مواظب باشه. همین افکار هیچ و پوچی که ما در وقت بیکاری مشغولیم، این همه آثار متخیله. این متخیله اگه کنترل بشه این افکار نمیاد، یا همین افکار تبدیل میشه به خوب. افکار رو نمیشه قطعش کرد، متخیله طوری ساخته شده که رها نمی کنه. یعنی خدا اینطور ساختهش که دائما فعال باشه. این قبلا هم گفتن حتی تو خواب هم فعاله. پس نمیشه افکار رو قطع کرد، ولی میشه به افکار جهت خوب داد. افکاری که بیهوده است، بعضی ها مضر، بعضی ها بیهوده که خود بیهوده هم به نحوی مضره، اینا رو میشه ترک کرد و متخیله رو ساخت داد، ساخت داد به افکار خوب. و این شدنیه. و متخیله اگه عادت کرد دیگه سراغ افکار بد نمیره. من اینو بارها عرض کردم، شخصی از عرفا خودش برای من تعریف میکرد، میگفت سحر برای نماز شب بلند میشم، سعی میکنم که فکر خدایی رو از ذهنم بیرون کنم. به محضی که دیدار میشم افکار الهی تو ذهنم میاد. یه دفعه تصمیم گرفتم این افکار رو بیرون کنم از ذهنم، هر چی تلاش کردم نشد. دیدم از هر طرف میرم از طرف دیگه وارد میشه. متخیله عادت کرده بود، به افکار الهی عادت کرده بود. این گفت امتحانم خواستم این افکار رو رد کنم، نتونستم. با خسرت تسلیم شدم، رها کردم به حال خودش. وقتی متخیله عادت بشه، قهرن به این سمت میره. افکار انسان سمت سامان پیدا میکنه، مرتب منظم میشه، انسان در مسیر کمال میفته. اوائل سخته، ولی وقتی که عادتش کردی دیگه راحت. خب این از کردم تقریبا گزارش کوتاهی بود در باره متخیله. متخیله رو خداوند همونطور که عرض کردم فعال آفریده و متصرف آفریده و حاکی آفریده. این قدرت هم داره که زود عوض بدل میکنه. عوض بدل میکنه یعنی چی؟ یعنی یه صورت جای صورت دیگه میذاره با مناسبت. این قدرت خدا روش داده، متصرفه دیگه. بر همه یه صور و معانی هم اشراف داره. اصلا خدا جایی قرار شده، اینو بعدا خواهیم گفت انشاءالله، جایی قرار شده که هم بر مخزن صور مشرفه، هم بر مخزن معانی، همه در اختیار شد. این تا یک صورت وارد نفس ما میشه، از اون صوری که در اختیار داره یکی رو بر میداره جایی میزنه و ما متوجه نمیشه، جا به جا میکنه. تو خواب هم همین کار میکنه. اخ ما اونی که تو خواب دیدیم وقتی بیدار میشیم یادمون نیست، اونی که بهمون نشون داده یادمونه. باید بریم پیش معبر بگیم ما اینجوری خواب دیدیم. معبر عبور میکنه میگه نه، اصل خوابت اون بوده. تعبیر یعنی همین دیگه، تعبیر اینه که معبر از این خوابی که بهش نقل میشه به اون خوابی که دیده شده در اصل عبور میکنه و میگه خواب اصلیت اون بوده. شما حقایق رو در خواب میبینید، چه حقایق گذشته چه حقایق آینده رو، و درست میبینید. این متخیلات جا به جا میکنه، جا به جا که شد احساس به تعبیر میفته. در دو حالت که در جای خودش بیان شده گفته میشه که متخیل فرصت جابجا کردن نداره، لذا خواب احتیاج به تعبیر نداره. همون که آدم خواب دیده فرد فلان میشونه تعبیر شد، احتیاج به تعبیر نداره که متخیل نتونسته تصرف کنه. در دو حال اتفاق میفته که در جای خودش انشاءالله باید بخونی در نمت دهی شما. در بقیه موارد دخالت میکنه. پس این قوه قوه حاکی. حاکی یعنی این که صورت عوض میکنه، صورتی رو که حاکی از صورت قبلی باشه. اگر فرصت بهش داده بشه اون صورت دوم رو هم با یه صورت دیگه عوض میکنه. این کارا رو ادامه میده. گاهی از اوقات صور متراکم پی در پی به وجود میاد. بعد میریم پیش معبر میگیم که این خواب دیدیم، میگه این عکاس احلام. عکاس احلام یعنی دسته های به هم پیچیده، یعنی اینقدر این صور گوناگون رو پشت سر هم آورده که مسیر رو طولانی کرده. من معبر نمیتونم از این مسیر طولانی رد شم و به اون اصلی که تو دیدی برسم. مثل حضرت یوسف لازمه که معبر قویه که بتونه این صور رو بشکافه و به اون اصل برسه. معبرای معمولی نمیتونن عکاس احلام رو تعبیر کنن، چون متخیله زیاد به هم بافته، زیاد صورت جانشین صورت اصلی کرده، نظر راه رو بسته دیگه، یعنی راه طولانی کرده. گاهی از اوقات پیش در پیچ هم هست که دیگه معبر نمیتونه عبور کنه. اینا دیگه اختیاری نیست، اینا در باره حرکتی اتفاق میفته. اون وقت صوری که این متخیله انتخاب میکنه بستگی به ادب و تربیتش داره. میبینید یه وقت صور نامناسب رو جانشین میکنه، این به خاطر اینکه متخیل ادب شده ای نیست. گاهی صور مناسب رو جانشین میکنه، بالاخره بستگی داره به اون عادتی که بهش دادیم. ولی این کار رو رها نمیکنه، جانشین کردن رها نمیکنه. منتها چی جانشین بکنه اون دیگه در اختیار خود ما که چجوری عدمش کرد. این یه توضیح مختصری بود در بحث اول که متخیله چیست. بحث دومی هم من ترک کردم، حالا یادم نیست چی گفتم. دومی هم مدرک هست مثلا. بحث دوم اینه که آیا این متخیل مدرک هست یا نیست. مشکل قضیه همینجاست. این بحث دوم معرکه آراه، آیا متخیل مدرک هست یا نیست. متخیل متصرف هست، اینو همه قبول داریم، همونطور که الان عرض کردم توضیحشان گفته شد. اما مدرک هست یا نیست؟ اگر بخواد مدرک باشه این مشکل پیش میاد که یک قوه دو تا کار داره انجام میده، یکی تصرف یکی ادراک، و این شدنی نیست. بخاطر اینکه یک قوه بسیط طبق قاعده الواحد نمیتونه بیش از یک کار انجام بده، دو تا کار نمیشه وقتش گذاشت. اگر هم مدرک نباشد، این همه کارهایی که ما بهش نسبت میدیم چگونه ممکنه؟ در بسیاری از عبارات میبینید که میگن ما تخیل میکنیم و مرادشون هم ادراکه. پس تخیل رو با ادراک جور میگیرن، که خود من هم بارها این عبارت رو به کار بردم و حتی متخیلرم مدرک اعلام کردم. پس گاهی گفته میشه متخیل متصرف است و هیچ کار دیگه نمی کنه. گاهی هم گفته میشه که تخیل یه نوع ادراک. ابن سینا و خواجه معتقدن که متخیل مدرک نیست. وقتی اون تخیل هایی رو که بارها عرض کردیم با توضیح کنیم، که من قبلا هم توضیح کردم اگه یادتون باشه. در صفحه 340 به کتاب ما، اونجایی که فخرآوردی اشکال میکرد گفتیم در جواب ان الاول انکه ایزن به ضرورت تجد الفرق بین الذوق و تخیل الذوق و تعلم ان تخیل الذوق لیس فی عقلک. اونجا تخیل الذوق رو من معنا کردم. تخیل الذوق رو گفتم یعنی ادراکه، صورتی که از حاسه قید شده. این رو گفتم تخیل و ذوق، که تخیل و ذوق رو معنا نکردم به ادراک متخیله، معنا کردم به ادراک صورت قائله. حالا چی ادراک میکنه توضیح داده نشد، الان توضیح داده میشه که چی ادراک میکنه. اون وقتم گفتم مدرک حس مشترکه، اشاره کردم که مدرک حس مشترکه، و در این حال تعبیر کردیم به تخیل. تخیل رو در اونجا عبارت گرفتم از ادراک حس مشترک صور قائله را. تخیل عبارت شد از این که حس مشترک صورتی رو که قائل شده ادراک کنه. تخیل رو معنای ادراک متخیله نگرفتم، تخیل رو معنای ادراک حس مشترک گرفتم که حس مشترک صورت قائله را ادراک کنه. الان میخوام بگیم هر جا که گفتیم متخیل ادراک میکنه منظورمون همینه، یعنی حس مشترک صورت غیب شده را، صورت وارد شده در خیال رو ادراک میکنه. پس مراد از تخیل یا ادراک متخیله در نظر کسانی که متخیله رو مدرک نمیدونن همینه، که حس مشترک ادراک میکند صورت را، حس مشترک ادراک میکنه صورت رو، و الا متخیله چه قدرت ادراک نداره. و اسم این ادراک صورت رو میذاریم تخیل. تخیل یعنی ادراک صورت، نه ادراک شی. تخیل از ماده خیال، خیال یعنی صورت، خیال یعنی شبه. تخیل یعنی به دست آوردن شبه، به دست آوردن صورت، نه به دست آوردن خودشای خارجی. خودشای خارجی حواس ظاهره به دست میارن، اما بعد از اینکه اون شی خارجی از بین رفت، صورتش محفوظ میمونه، صورتش تو خیال محفوظ میمونه. اون وقت تخیل یعنی ادراک این صورت. کی ادراک میکنه؟ حس مشترک ادراک میکنه، چون متخیله که مدرک نیست، حس مشترک ادراک میکنه. در صورتی که متخیل صور رو تصرف کرده باشه و احضار کرده باشه، حس مشترک ادراک میکنه. در صورتی که متخیل معانی رو آورده باشه واهم ادراک میکنه. در صورتی که هم صورت رو آورده باشه هم معنا رو آورده باشه، حس مشترک با واهمه هر دو دخالت میکنه. پس مدرک خودش نیست، خود متخیل نیست، مدرک اون مدرک و صور یا مدرک المعانی است، چه واهمه باشد یا حس مشترک باشد. کسانی که متخیل رو مدرک نمیدونن ادراک تخیلی رو اینطور که عرض کردم توجیه میکنند. کسانی هم که متخیل رو مدرک میدونن که میگن مستقیم خودش این کار رو انجام میده، خودش ادراک میکنه. وقت مشکل پیش میاد که مگه متخیل هم ادراک صورت میکنه هم ادراک معنا؟ تو هر دوش در هر دو در تصرف میکنه. اگه مدرکه باشه هر دو رو میتونه ادراک کنه. وقت جواب میدن که چون اشراف بر هر دو دارد هر دو رو ادراک میکنند. خب کسانی که مدرک میدونن اینطوری توجیه میکنن، کسانی که مدرک نمیدونن اونطوری توجیه میکنن. عرض کردم خاطر و ابن سینا هر دو معتقدن که قوه متخیل مدرکه نیست. فخر رازی شک داره و این شکشو به ابن سینا نسبت میده. یه ابن سینا در مسئله مضطربه، نمیدونه که متخیل مدرکه هست یا نیست. یه جا طوری بیان کرده که مدرک گرفته، یه جا طوری بیان کرده که مدرک نگرفته، معلوم میشه اضطراب داره. خواجه تمام کلمات ابن سینا رو از شفا و قانون همه جا جمع میکنه و ثابت میکنه که ابن سینا اضطراب نداره. همه جا ادعا داره که متخیل مدرک نیست. به حرف فخر رد میکنه و ثابت میکنه که ابن سینا یک دست هست داره، مضطرب هست نداره. که مباحثی ما در پیش داریم خیلیش از همین قبیله که حرفای قانون شفا ذکر بشه و از ابن سینا دفاع بشه. این مطلب دوم هم تمام شد. مطلب سوم این بود که متخیله معینه، کمک کننده است به مدرکه. چطوری کمک میکنه الان تو توضیح مطلب اول روشن شد. صور رو نمایش میده، صور رو نمایش میده، معانی رو همینطور، یا به تعبیریشون عرضه میکنه. نه که هر دو مخزن در اختیارشه، هم مخزن صور هم مخزن معانی در اختیار متخیل است. از تو مخزن صور رو بیرون میکشه، یعنی کارش به هم زدن صورته، کارش به هم زدن معناست. اینا رو از مخزن بیرون میاره، نمایش میده به حس مشترک و به واهمه. صور رو به حس مشترک نشون میده، معانی رو به واهمه نشون میده و اینها انتخاب میکنن. اینا انتخاب میکنن. شما دقت میکنید گاهی از اوقات یک چهره ای رو میبینید به نظرتون آشنا میاد ولی دقیق نمیدونید چیه. رجوع میکنید به ذهنتون، چندین صور رو احضار میکنید، صوری که شاید مرتبط با این صورت دیده شده بودن و حالا میخوان شما رو کمک کنن که بفهمید این صورت دیده شده صورتی چیه. چندین صورت رو مشاهده میکنید. چی داره مشاهده میکنه؟ این متخیل است که شروع کرده به عرضه صور، فهمیده نفس شما طالب اینه که این صورت شناخته بشه. تمام صوری که یه جوری فکر میکنه مرتبط با این صورت دیده شده همه رو نمایش میده در مقابل حس مشترک. حس مشترک دونه دونه رو میبینه، گاهی از اوقات موفق به هیچ کدوم نمیشه، خفه میشه ولی میکنه. گاهی از اوقات هم ناموفق میشه، میگه همینه، اما حل میشه، میفهمه که این صورتی که دیده کجا دیده و این چه کسی، همه کی حل میشه براش. گاهی معنا رو اینطوری عمل میکنه، درباره معنا اینطوری عمل میکنه، درباره معنا عمل میکنه، معنا رو نمایش میده به واهمه تا واهمه اون معنای مورد نظر خودش رو پیدا کنه. از بین این معانی نمایش داده شده، گاهی موفق میشه، گاهی هم اینم موفق نمیشه. پس کار متخیله این است که معین باشد، معاون باشد برای مدرک صورت و مدرک معنا. و گاهی از طریق همین اعمالش به عقل کمک میکند. گاهی به عقل کمک میکنه. الان چه توضیح دادیم؟ به واهمه کمک کرد، به حس مشترک کمک کرد، اما گاهی به عقل کمک میکنه. به این صورت صوری رو که جزئی هست در اختیار خیال در اختیار حس مشترک قرار میده، معانی جزئی رو در اختیار واهمه قرار میده. عقل تصمیم گرفته یک قیاس منطقی تشکیل بده، احتیاج داره به ادراک معانی جزئیه تا تو صغرا قرارشون بده و معانی کلیه تو کبرا بیارتشون. بالاخره احتیاج به اینها داره، ناچاره که از متصرفه استفاده کنه. متصرفه باید صور و معانی رو همه رو در اختیار قرار بده تا عقل ببینه چه صورتی یا چه معنایی هم با اسخر سازگاره هم با اشور سازگاره، تا اون صورت یا معنا رو به عنوان حد وسط انتخاب کنه. ناچار باید متخیل فعالیتش رو شروع کنه. متخیل صور رو یکی یکی عرضه میکنه بر حس مشترک، معانی رو عرضه میکنه بر واهمه. اینا کاراشون انجام میدن. اگر تجرید لازم باشه تجریدی صورت میگیره، تجرید هم لازم نباشه به همون صورت که هست. عقل اشراف داره بر همین ها، به توسط آلات جزئیات رو درک میکنه، به ذاته و بدون کمک آلات کلیات رو درک میکنه، همین رو رسیدگی میکنه و متخیل میگه اینی که آبوزی به درد نمیخوره، این حد وسط نیست، ببرش عوضش کن. اینقدر متخیل رو میدونه تا بالاخره یه دونه صورت درست حسابی یا معنی درست حسابی که مناسب با اسکار اچار به ادوان حد وسط انتخاب میکنه، میگه حالا درست شد، حالا درست شد، قیاس رو تشکیل میده و عرضه میکنه. پس توجه شدید که متخیلم که عاقلم از متخیله استفاده میکنه، منتها با واسطه نه مستقیما. اول متخیله کمک میکند به واهمه یا به حس مشترک، بعد از طریق این کمک کمک میکند به عاقل، به بیانی که توضیح داده شد. این مطلب سوم هم تمام شد که کمک کردن متخیله بود به قوای مافوق، به قوای مافوق یا حتی به قوای مادون که اسم مشترکه، به مافوق که واهمه است یا به مافوق واهمه که عاقل است. یه مطلب دیگر رو اضافه کنم که این باید لاولای مطالب گفته می شد، منتها حالا جداش کردم. همونطور که توجه کردید متخیله رو هم قوه شهوانیه، غضبیه، واهمه به کار می گیرن، این سه قوه، هم عاقله به کار می گیره، هر دو ازش استفاده می کنن. هم قوه شهوت و غضب و واهمه که سه قوه حیوانی هن استفاده می کنن از متخیله، هم عاقله که قوه انسانی از متخیله استفاده می کنه. پس از متخیله هم قوه حیوانی استفاده می کنه هم قوه انسانی. واهمه نه، حس مشترک جز حواسه، اونم جز قوه حیوانیه، اونو خیلی بهش بها ندادیم. بلا در حیوان ضعیف، حس مشترک جز قوه حیوانیه ولی ضعیف واهمه است، قبلا هم گفتیم در حیوان رئیس مدرک ها واهم است. شهوت و غضب هم که مربوط به عمل هم، مربوط به ادراک نیستن. این سه تا قوه که دوتاش عملیه یکیش علمی، این سه تا حیوانی هست. حس مشترک تحت نفوذ واهم است در حیوان، اینا قبلا توضیح داده شد. پس لازم نیست که معلوم حس مشترک هم به حساب بیاریم، وقتی واهمه رو به حساب آوردیم حس مشترک جزش هست. پس سه تا قوه داریم، قوه حیوانی که رو اصلا هستن، اینا دستیاران هم دارن، ما اینها هم دارن، اونا رو ما حساب نکردیم الان، ما اون رئیس ها رو حساب میکنیم، اون مرعوس ها تحت این رئیس ها مندرجن، یکی واهمه یکی شهوت یکی قضا، این سه تا قوه حیوانی هست. عقل هم قوه انسانیه، چه عقل نظری چه عقل عملی، این دو تا قوه یکی حیوانی یکی انسانی متخیله رو به کار میگیرن. متخیله همونطور که از توضیحات روشن شد کارش تصرفه، به همین مناسبتش متصرفه میگن، که این اسم عام میشه، همه جابش میشه متصرفه گفت. این متخیله وقتی که کارگزار قوه حیوانیه شد و به وهم و شهوت و غضب کمک کرد بهش متخیله گفته میشه، وقتی کارگزار قوه عقل شد و به عقل کمک کرد بهش متفکر گفته میشه. پس فکر، فکر یعنی ترکیبی، ترکیبی از تصرف متخیله و ادراک عاقله. اینه میگیم فکر که متصرف نمایش دهد، عاقله انتخاب کند. این میشه فکر. ارچدم اگر متصرف تحت تصرف قوای حیوانیه باشه بهش میگیم متخیله، و اگر تحت تصرف عاقله باشه بهش میگیم متفکره. این از این بیان اینطور استفاده نکنید که متخیله قوه ایست کسیف، چون همیشه کارگزار وهم و شهوت و قدره. این استفاده نشه. در انسانهای خوب هم وهم فعاله، شهوت فعاله، قدر فعاله، منتها شهوت و قدر در جای مناسب به کار میاد و متخیله هم در همون جا کمک میکنه به اونها. پس متخیله انسان خوب با این که متخیله است، با این که متخیله است، باز قوه خوبیه. متفکرم باشه همینجور، چون انسان بد متفکرش هم خراب و متخیلش هم خراب. لفظ متخیله اسم سوئی نیست، لفظ متفکرم اسم حسنی نیست. بستگی به کار متخیله داره. ببین کارش در چه زمین است. حالا میخواد خدمتگزار عقل باشه، میخواد خدمتگزار وهم باشه. خدمتگزار هر کدوم که باشه، اگه در کارهای حسن داره خدمت میکنه خوبه، در کارهای سوء داره خدمت میکنه بده، چه متخیله باشه چه متفکره باشه. پس متفکره بودن و متخیله بودن دلیل خوب یا بدی نمیشه. در انسان خوب هم متخیله داریم متفکره داریم، در انسان بد هم متخیله داریم متفکره داریم. این توضیحات کمی بود درباره متخیله و متفکره. بیش از این هم ما درباره این قوه توضیح داریم در نمط 9 و 10 که اونجا محل جولان این قوه است. اونجا مباحثی داریم در ریاضت کشیدن، در تربیت کردن نفس، در رساندن نفس از نفس اماره به لوامه و از لوامه به مطمئنه. در تمام این مباحث متخیله رو دخالت میده. هرچند هم قوه فوق‌العاده ایه، هم از نظر خطر هم از نظر استفاده. مباحثی که ما الان در اینجا مطرح کردیم مختصری از مباحثی بود که درباره این قوه داشتیم. بسیاری از مباحث تون دانانت خواهد آمد انشاءالله. سطر آلهی آدم نیستی گفته، احتمالا ایشون هم مدرک نمیدونه، احتمالا ایشون هم متصرفه میدونه، چون نظر بیشتر بزرگان همینه که متخیله مدرک نیست. صفحه 345 این صفحه 11 هم و تختمها فیها قوتون رابعه، خدمت میکند این قوه واهمه را قوه چهارمی که اسمش متصرف است. اسم عامش متصرف است، دو تا اسم خاص هم داره، یکی متخیله که در یه حالت خاصی این اسم روش میدیم، یکی متفکره که در حالت خاص دیگر این اسمش میدیم. فیها در کتاب ما داره، فیها در نسخه مصر داره، فیه هر دو جور معنا میکنه. فیها یعنی در اون آلت، فیه یعنی در اون تجویف. اینو من اکاره درد نکردم، جای این متخیله کجاست؟ جاش تو همون تجویف دوم، یعنی همون بطن دوم، یعنی همونی که اسمش دوده گذاشتیم. اینا همه رو قبلا گفتم، جاش اونجاست. واهمه هم جاش اونجاست، متخیله هم جاش اونجاست، هر دوشون تو تجویف دوم هست. منتها متخیله جلوی تجویفه، واهمه عقب تجویفه. از پیشانی که رسم که پس سر میایید اول به متخیله میرسید بعدا به واهمه. حالا تخت محافی ها در همون آلت که اسمش تجویف اول بود، متخیله خدمت میکند به واهمه قوه چهارونی، یا فیه یعنی در همون تجویف دوم. لحاظی تخت ما و قبضه را پسیت نسخه داریم یکی فیها داریم که نسخه ماست یکی فیه داریم که نسخه مصره یکی هم هیچ کدومش نیست نسخه شما لحاظه این یعنی تخت ما ها لحاظ اون لحاظ که بعدش اون رو ما هم داریم نه این اون لحاظ انتراکب مسئله بعده دیدیم که ما اونجا توقف کردم لحاظ رو نخونم لحاظ مازید به بعده این فیها رو دارم عرض می کنم پس سه تا نسخه شد در یه نسخه فیها داریم در یه نسخه فیه داریم در یه نسخه هیچ کدوم نداریم حالا من فیها و فیه رو معنا می کنم حتما نسخه معنی میشه چون نسخه هم که نداره دیگه راحته پس فیها برگشت به آلت فیه برگشت به تکلیف کرده شد یکی جور دیگه هم می تونیم معنا کنیم فیها یعنی فی اکثر الافعال الحیوانیه چون واهمه اکثر افعال حیوانیه رو بحثه داشت تخدمه ها در افعال حیوانیه قوتون را بر فیه باشد یعنی فی الحکم چون یادتون هست که گفتیم واهمه حکم می کند بین معانی یا بین محسوسات حکم می کند منطقه حکمش حکم فصل نبود مثل حکم عقلی نبود قبلا گفتیم حالا تخدمه ها فیه در این حکم کردن قوتون را بر پس فیها باشه میتونه برگرده به آلت یا به افعال حیوانیه فیه باشه میتونه برگرده به تجویز یا حکم هیچ کدوم هم نباشه که راحتی لها انتورت که به و تفصل کارشو داره میگه کار این قوه رو داره میگه لها انتورت که به و تفصل میتواند ترکیب کند و تفصیل دهد چی رو ترکیب کنه چی رو تفصیل بده گاهی صور رو گاهی معانی رو گاهی هم علل اختلاف صورت با معنا رو مایلی ها اون چه که اطرافش باشه اون چه که در دسترسش باشه گاهی بر صورت اشراف داره گاهی بر معنا اشراف داره گاهی هم بر حد داره اون چه که یلی ها یعنی در اطرافشه توش تصرف میکنه من از صور المعخوزت عن الحس این یک و المعانی المدرکت به الوهم این دو و طورت که به ایزر از صور به معانی و تفصل ها انها این سه نتونسته این سه بومی رو بر اون دوتای قبل عطف بگیره چون دوتای قبل با من بیانی ها آمد مایلی ها عبارت از صور یا عبارت از معانی سه بومی رو دیگه نتونست بگیره سه بومی رو جدا کرد با جمله جدا بود بله سه تا کار میکنه یکی ترکیب و تفصیل در صور یکی ترکیب و تفصیل در معانی یکی تفصیل و ترکیب در مختلفات سینا نتونست هر سه را با هم بیاره چون با من بیانی داره بیان میکنه دوتا مسانخ ها رو کنار هم گذاشت مختلف را نتونست با این ها ذکر کنه با جمله جدا ذکر کرد حق دارد که ترکیب کند و تفصیل کند مایلی ها که مایلی ها عبارت از صوری است که از حس گرفته میشه و معانی است که با وهم ادراک میشن زمنان فهمون با این عبارت که وقتی متخیل شروع کرد به تصرف کی ادراک میکنه حس ادراک میکند صور را وهم ادراک میکند معانی را یعنی معانی از وهم گرفته شده دو مرتبه پیش وهم به نمایش گذاشته میشه صور از حس گرفته شده دو مرتبه پیش حس به نمایش گذاشته میشه در ضمن این که فهمون که با صور رو ترکیب و تفصیل میکنه فهمون که مدرک این ترکیب و تفصیل ها کیه فهمون که حسه و وقتی هم که بیان کرد که معانی ترکیب و تفصیل پیدا میکنن فهمون که مدرکشون وهمه خود متخیله مدرک نیست و ترکب ایزن و ترکب ایزن یعنی لها ان ترکب اون قبلی و باز لها ان ترکب ایزن یعنی همون که صور رو تنها ترکیب میکنه همون که معانی رو ترکیب میکنه تنها همچنان میتواند صور رو با معانی ترکیب کند و تفصل ها انها و میتواند تفصیل بدهد صور رو انها از معانی با این عبارت توجه کردید هم شأن و کار متخیله رو بیان کرد هم بیان کرد که متخیل خودش مدرک نیست، مدرکی در کنارش هست که کارهای او رو ادراک میکنه. حالا میخواد اسمش رو بیان کنه و تسمى این قوه متصرفه، این قوه رابعه، تسمى عند استعمال العقل، در وقتی که عقل استعمال یعنی به کار میگیرد او را، تسمى مفکرتا، و عند استعمال الوهم تسمى متخیلتا، وقتی که وهم او رو به کار میگیره متخیله نامیده میشه. و اسم جامع هم داره که متصرف است. این دوتا اسم خاصش میدن. یه اسم جامع هم داره که متصرف است. پس سه تا اسم داره. بله. از چه نمونه متخیل است؟ فرق نمی کنه. گفتم که وقتی واحد حس مشترک به توسط واهمه به کار گرفته میشه، چون واهمه رئیسه. نظام حس مشترک رو جدا به حساب نیوردیم. گفتیم اگر تحت تصرف واهمه قرار بگیره میشه متخیله، چه واهمه مستقیمن بخواد استفاده کنه، چه بخواد راه رو برای استفاده حس مشترک باز کنه، فرق نمی کنه. در هر حال این قوه اسمش متخیله است. مطلب بعدی، و سلطانها جایگاهش کجاست؟ جایگاهش مغزه، ولی اونجایی که دیگه محل سلطنت اوست و فعالیت او از اینجا ناشی می شود، سلطانها فی الجزء الاول من التجویف الاوسط، در بخش مقدمی اون بطن وسطی است. همون بطن وسط که عرض کردم باریکه و به صورت کرمه، بهش میگیم دوده. اون قسمت مقدمش جایگاه متخیل است، قسمت مؤخرش جایگاه واهم است. ما در واهمه در جلسه گذشته این عبارت رو داشتیم، و اختصاص تجویف الاوسط بها لاستخدام هل متخیله، تجویف اوسط رو به این واهمه اختصاص دادیم زیرا که واهمه میخواهد متخیله رو به کار بگیرد و جای متخیله تجویف اوسط است. چون جای متخیله تجویف اوسط است، واهمه رو در تجویف اوسط گذاشتن تا بتونه از متخیله استفاده کنه و متخیله رو به کار بگیره، یعنی متخیله توی چنگش باشه، لذا اونجا گذاشتنش. من همونجا توضیح دادم که مراد از اختصاص تجویف اوسط به ها مؤخر تجویف اوسطه، چون مقدم جای سلطنت متخیل است، پس مؤخر جای سلطنت واهمه میشه. اینجا توضیح داده نشده ولی در جای دیگه گفته شده که متخیله در جلوی تجویفه و واهمه عقب تجویفه. اینجا جلو عقب رو نگفته، در متخیله گفته جزء اول یعنی جلو، در واهمه نگفته. ما به قرینه میفهمیم که در واهمه جزء عقب تجویف سلطان واهمه قرار داده شده. متخیله بین واهمه و خیاله. ببینید به ترتیبی که عرض میکنم در مغز اینا قرار گرفتن، اول حس مشترکه، بعد خیاله، بعد متخیله است، بعد واهمه است، آخر سرم حافظه است.
متخیله
میخواد هم حافظه دست داشته، هم خیال و هم میخواد اینا رو عرضه بکنه، هم حس مشترک داره، هم یعنی دو تاشون دست داره، به همشون دست داره. وسط هر چهار تا این وسط دو تاشون داره، دو تا این داره، دو تای مربوط به صور که حس مشترک و خیاله جلوتر از متخیله، دو تای دیگه که مربوط به معانی هم، یکی واهمه یکی مخزن واهمه، پشت سر خیال هست. یعنی خیال درست وسط این دو تا قرار گرفته، هم به مخزن ها دسترسی داره، هم به مدرک ها دسترسی داره. اونجوری که قرارش دادم خیلی منظم قرار گرفته، چون هم به مخزن های صور معانی دسترسی داره که میتونه صور معانی در این مخزن ها استخراج کنه، هم به مدرک صور و معانی دسترسی داره که میتونه این استخراج شده رو پیش اونها نمایش بده. یه خود جا به جا میشد نسبتش به یکی از این قوا قوی تر میشد تا به دیگری، در حالی که او کارگزار همه است، باید نسبتش به همه مساوی باشه. به همین جهت تقدیر الهی اختضا کرد که وسط وسط قرار بگیره. انها قوت مال الوهم، داره به مطلب آخر اشاره میکنه. مطلب آخری که اشاره میکنه اینه که کارگزار وهمه، معین وهمه، که اینا رو من توضیح دادم از خارج، که انها قوت مال الوهم و به توسط رحم للعقل. یک قوه ایست برای رحم، یعنی به استفاده رحم، لام لام نفعه، قوه ایست به استفاده رحم، چون واهمه رو برای واهمه معانی رو عرضه میکنه، نمایش میده، با این نمایش دادن معنا میشه معین وحن و به توسط وحن معین عقله. افیادم جزئیات رو در اختیار وحن میذاره، بعد این جزئیات تجرید میشن در اختیار عقل قرار میگیرن که به توسط واهمه عقلم از این متخیله استفاده میکنه. توضیح مطلب رو عرض کردم، معناه واضح، یعنی معنای متن مصنع واضحه، فقط یک نکته است که باید توضیح داده بشه و اون نکته آخر است که گفتیم این قوه خدمتگزار رحمت و به توسط وهم خدمتگزار عقل است. این یعنی چی؟ اصلا خدمتگزاری یعنی چی؟ بیانی که میکنن همونی که باید از خارج توضیح داده شد که صور رو معانی رو این هست که نمایش میده پیش قوای مدرکه، بعد که قوای مدرکه این صور و معانی رو دیدن ادراک میکنن و بعد تجرید میکنن، آخر سر هم در اختیار عقل قرار داده میشه که همه اینا گفته شد. والمراد من الخدمه ان الوهمه یتصرف به واسطتها فی المدرکات. مراد از خدمت این است که وهم به توسط این قوه متصرفه در مدرکات خودش تصرف می کند و اگر این متصرفه نبود وهم مدرکات خودش رو گم می کرد. مدرکی که الان در واهمه وارد می شد اینو می یافت، وقتی از واهمه می رفت تو مخزن دیگه وهم بهش دسترسی نداشت، اما متصرفه این معانی رو استخراج می کنه و در دسترس وهم می داره و این خدمت کردن به وهمه. و یتم به ذالک تصرف ادراکه لها، و با این تصرفی که متخیل می کند ادراک وهم لها نسبت به این مدرکات تمام میشه. و الا اگر متصرف دخالت نمی کرد واهمه بعد از این که معنا از دستش گرفته شد و تو مخزن رفت دیگه دسترسی به مخزن و معانی نداشت و قهرن دیگه نمی توانست ادراک کند اونها رو. اما با تصرف و نمایشی که متخیل می دهد واهمه می تواند اون معانی موجود در مخزن را هم ادراک کند تا بعدا اگر لازم بود در اختیار عقل قرار بده، اگر هم لازم نبود خودش استفاده کند.